اختيار ولا رأي.
شپږ نیمې بجې دي. د ازادي راډیو روانه خبري مجله هم دومره به وروستۍ ماښامنۍ خبري مجله ملیحه احراری وړاندې کوي. ښه راغلې ملیحه جانې.
تشکر فریده جان. شما مننه باشین و سلام به شنوندگان عزیز. در این برنامه که با ما هستید گزارشها در رابطه با مسائل افغانستان منطقه و جهان را پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که بحث های امروز بر سر چگونگی استیضای 11 وزیر در ولسی جرگه نتیجه نداشت. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما اینک توجه کنید به خبرهای افغانستان جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
ایساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت از روند تحقیقات به ارتباط قتل اخیر یک مشاور امریکایی در کابل نظارت می کند. نهادهای جامعه مدنی افغانستان خواهان جلوگیری از حضور ناقضان حقوق بشر در انتخابات آینده کشور شدند. در انفجاری که امروز در دروازه میدان هوایی سابق خوست رخ داد، 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. ایران این را رد کرد که گویا به زنان روسی که در پایگاه اتمی بوشهر کار می کنند برای رعایت کردن حجاب اسلامی پول پرداخته می شود و قماندان پلیس نظامی سوریه از رژیم بشار الاسد روگردان شده، گزارش ها می گویند که به ترکیه فرار کرده است. ایساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت می گوید از روند تحقیقات به ارتباط قتل یک مشاور امریکایی که از یک پلیس زن در کابل ادامه دارد نظارت می کند. کارل لیس یک سخنگوی ایساف ابراز امیدواری نمود که این بررسی ها نتایج مطلوبی را در پی داشته باشند.
ایساف این تحقیقات را نظارت می کند. در صورت ضرورت همکاری نیز می نماید. اما در نهایت این تحقیقات به رهبری افغانها صورت می گیرد.
هرچند تا کنون نتایج این تحقیقات روشن نیست، اما وزارت داخله افغانستان می گوید که بررسی های اولیه نشان می دهند که این قتل انگیزه شخصی داشته است. نهادهای جامعه مدنی افغانستان خواهان جلوگیری از حضور ناقضان حقوق بشر در انتخابات آینده در این کشور شدند. حدود 30 نهاد جامعه مدنی امروز در یک گردهمایی در کابل نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردند. اجمل بلوچزاده یک عضو جامعه مدنی:
حضور جنایتکارای جنگی و ناقضین حقوق بشر هم یکی از ماده های است که کمیسیون مستقل انتخابات پیش بین شده، ولی ما اینجا خواستیم که چی میکانیزم را ما باید ارائه بکنیم که افراد نتونن وارد پروسه های انتخاباتی شوند.
انتقادهای وجود دارند که به شمول شورای ملی در بسیاری از ادارات دولتی افغانستان ناقضان حقوق بشر در پست های مهم کار میکنند. در انفجار امروز در دروازه میدان هوایی سابق خوست 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالقیوم باقی‌زوی قماندان امنیه خوست به رادیو آزادی گفت که این انفجار متربم حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح صورت گرفت و افرادی که در آن کشته و زخمی شدند افغان‌هایی هستند که با قوای خارجی کار می‌کردند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند ادعا کرد که این حمله مرکز CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا را هدف قرار داد و تلفات سنگین به قوای خارجی وارد شده است، ولی مقامات دولتی افغان این ادعا را رد می‌کنند. یک شرکت روسی به نام یستوک در نظر دارد تا در 3 سال آینده 100,000 منزل رهایشی را در افغانستان اعمار کند. این شرکت امروز تفاهم نامه‌ای را در این زمینه با مسئولان وزارت شهرسازی افغانستان به امضا رسانید. ولادیمیر کمیساروف نماینده شرکت یستوک در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت روسیه می خواهد در بخش خانه سازی افغانستان را همکاری کند. می‌خواهم بگویم که 33 سال پیش از امروز سربازان اتحاد شوروی سابق وارد افغانستان شده بودند، اما پس از این مدت حالا ما می‌خواهیم به خاطر برقراری صلح در این کشور منازل را اعمار کنیم. به اساس این تفاهم نامه شرکت یستوک به طور مشترک یک شرکت سهامی را با شرکت خانه‌سازی افغانستان ایجاد و نیز یک فابریکه خانه‌سازی را به مصرف 50 میلیون دلار آمریکایی می‌سازد. گزارش ها می رسانند که سربازان امنیتی ملی 8 تن را با 100 بوجی امونیم نایتریت و 10 حلقه ماین در شهر غزنی بازداشت کردند. فضل محمد زباون سخنگوی والی غزنی می گوید این افراد می خواستند این مقدار امونیم نایتریت و ماین ها را از ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا به غزنی انتقال دهند که دیشب در منطقه قلعه جوز به چنگ نیروهای امنیتی افتادند. ایران این را رد کرد که گویا به زنان روسی که در پایگاه اتمی بوشهر کار میکنند برای رعایت کردن حجاب اسلامی پول پرداخته می شود. سید مهدی موسوی نژاد، یک نماینده پارلمان ایران از منطقه دشتستان ولایت بوشهر می گوید زنان روسی که در پایگاه بوشهر کار میکنند طبق قراردادی که به آنها شده در بدل رعایت حجاب پول می گیرند، ولی بازم حجاب را رعایت نمی کنند. او گفت که نمی داند چه مقدار پول به آنها پرداخته می شود. ولی حسن قشقاوی معین وزارت خارجه ایران امروز گفت که برای رعایت کردن حجاب به زنان خارجی در ایران پول پرداخته نمی شود. قماندان پلیس نظامی سوریه از رژیم بشار الاسد روگردان شده، گزارش ها می گویند که به ترکیه فرار کرده است. جنرال عبدالعزیز الشلال در ویدیو فیلمی که از سوی تلویزیون العربیه دیروز نشر شد گفت که او به انقلاب مردم پیوسته است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جنرال عبدالعزیز جاسم الشلال، قماندان پلیس نظامی هستم. من از رژیم بریدم چون اردو از وظیفه اساسی خود که حمایت کشور می باشد منحرف و به گروه های از قاتلان و تخریبکاران تبدیل شده است. آنها شهرها و قریه ها را تخریب و مردم غیر مسلح ما را که آزادی می خواهند قتل عام می کنند. زنده باد سوریه آزاد و سربلند. جنرال الشلال افزود که به صورت قطعی افسران ارشد دیگر هم در نیروهای امنیتی سوریه هستند که می‌خواهند از رژیم ببرند. رئیس جمهور مصر محمد مرسی مسوده قانون اساسی جدید کشور را که مورد حمایت اسلامگرایان می باشد و در همپرسی اخیر تایید شد توشیح کرد. او این سند را امروز پس از آن امضا کرد که نتایج رسمی همپرسی دیروز گفت که 63.8% رای دهندگان از این مسوده حمایت کردند. و مجلس سنا یا شورای فدرالی روسیه یک لایحه جنجالی را تصویب کرد که با فرزندی گرفتن اطفال روسی توسط امریکایان را ممنوع قرار می دهد. این لایحه سپس به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرستاده می شود تا او امضا یا رد کند. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:37 است و در ادامه برنامه می پردازیم به این گزارش ها. بس های امروز بر سر چگونگی سیزای 11 وزیر در ولیسی جرگه به نتیجه ماند. نیروهای آیسف می گویند از روند تحقیقات زنی که یک مشاور امریکایی را کشته است نظارت می کنند. روسیه تا 3 سال آینده 100,000 خانه در افغانستان اعمال می کند و یک زن جوان دیگر در هرات خودش را در داده است. مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات می گوید
95% دچار سوختگی شده که تمام بدن از او سوخته است. متاسفانه در پی یک هفته گذشته ما شاهد دو حادثه بسیار واقعا دلخراش بودیم که یک خانم متاسفانه شب قبل به دلیل سوختگی 95% در شفاخانه جان باخت.
با گزارش های دیگر از جمله تحولات مصر هم خواهیم پرداخت. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 6:39 است. بحث های ولسی جرگه افغانستان بر سر چگونگی استیضای 11 وزیر کابینه باز هم به نتیجه ماند. در جلسه امروز ولسی جرگه روی چگونگی استیضای این وزرا نظریات متفاوتی وجود داشت و شماری از وکلا خواهان لغو این فیصله شدند. جزئیات را در گزارشی از سحر لوال می شنوید.
پس از آن که بحث های طولانی در مورد نحوه چگونگی استیضاح 11 وزیر در ولیسی جرگه به نتیجه پایان یافت، هیئت اداری این جرگه فیصله کرد که هفته آینده باز هم روی این مسئله بحث صورت گیرد. سرانجام ظاهر قدیر معاون اول ولیسی جرگه که بر روز چهارشنبه ریاست این جرگه را به عهده داشت بر استیضاح وزرا تاکید کرد و گفت که هفته آینده روی نحوه این موضوع بحث خواهند کرد.
وکیلان و صاحبان سر داد تشویش
برخی از وکلا نگرانی دارند که شمار از وزرا 3 یا 4 ماه قبل به این سمت مقرر شدند، اما ما برای آنان مستقیما صندوق نمیگذاریم. آنان مطابق بر فیصله به استیضاء حاضر میگردند. تنها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برای همه وزرا یک فرم بگذاریم و یا 11 فرم. به سبب پوره نبودن نصاب روی این مسئله به روز شنبه بحث خواهیم کرد.
دو هفته قبل ولسی جرگه افغانستان به اکثریت آرا فیصله کرد که 11 وزیر به خاطر عدم مصرف کمتر از 50% بودجه انکشافیشان در سال 1390 مورد استیضاح قرار گیرند. وزارت دفاع، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و صنایع، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، معادن، وزارت تحصیلات عالی، اقتصاد، وزارت امور داخله، انکشاف شهری، معارف و وزارت انرژی و آب 11 وزارت هستند که بودجه انکشافیشان را کمتر از 50% به مصرف رسانیدند. شماری از وکلا تصمیم قبلیشان مبنی بر استیضاح 11 وزیر به ولسی جرگه را رد کردند. برخی از آنان معتقدند که چند تن از وزرای کابینه جدیدن به این سمت برگزیده شدند و نمی توانند در این مورد پاسخگو باشند. اما شماره دیگری از وکلا می گویند که وزرا باید بدون در نظر داشت تاریخ مقرریشان به سوالات ولسی جرگه پاسخهای قناعت بخش ارائه کنند. کمال ناصر اصولی و غلام حسین ناصری دو تن از این وکلا.
بیاین که عزت این خانه را هم نگاه کنیم. چهار وزیری که در سال 1390 هیچ وزیر نبودند، هر کدام از این وکیل سلبک با کدام دلیل و با کدام منافع کشور فکر میکنن و آنها را استیضاح میکنن؟ چی قسم با کدام دلیل که آنها نبودند؟ چطور از پیشان سوال میکنن؟
بیشتر از این با آبروی خانه ملت بازی نکنین. بنابراین هر وزیری که زیر 50% آمده رأی عمومی گرفتین، به استیضاحش برسانین و او بیاید، بعد مسلمه که منطق خواهد داشت، هم ولسی جرگه و هم از خود دفاع خواهد کرد.
شماری از کارشناسان افغان میگویند که این گونه فیصله های ولسی جرگه بعضن به خاطر تحت فشار قرار دادن شماری از وزرا صورت میگیرد. عبدالستار سعادت یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
آنان به اساس قانون حق دارند هر وزیر را استیضاح کنند، اما متاسفانه ولسی جرگه افغانستان فیصله های را که در این مورد انجام میدهند اکثرا آن را به حیث وسیله فشار بر وزیران استفاده میکنند. شما میدانید که برخی از وزیران فاسد برای آنان پول میدهند و یا هم به نحو آنان را در پروژه ها سهیم میسازند.
شماری از مردم بدین باورند که در عقب این فیصله اهدافی نهفته است و به گفته آنان وکلا فقط به خاطر معامله‌گری و منافع شخصیشان به این فیصله رأی مثبت دادند. به اساس گزارش ها اکثر فیصله های مبنی بر استیضاح وزرای کابینه از سوی وکلا به خاطر صورت می گیرند که با آنان معاملاتی را انجام دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش و 43 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در خبرها شنیدید نیروهای ISF مستقر در افغانستان گفتند که روند تحقیقات پلیس زنی را که یک مشاور آمریکایی را به قتل رسانیده است نظارت میکنند. دوشنبه گذشته یک پلیس زن به نام نرگس یک مشاور آمریکایی را در موعده قماندانی امنیتی کابل با فایر گلوله به قتل رساند. بعد از این حادثه نیروهای امنیتی این زن را دستگیر کردند و اکنون تحقیقات از وی جریان دارد. در همین حال کارشناسان تاکید میکنند که باید این حادثه به گونه جدید بررسی شود تا روشن گردد که در عقب آن استخبارات کدام کشور دست دارد. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان میگویند آنها حاضرند تا در قسمت بررسی رویداد اخیر قماندانی امنی کابل با پلیس افغان همکاری نمایند. دوشنبه گذشته یک مشاور خارجی در محوطه قماندانی امنی کابل به وسیله یک پلیس زن افغان به نام نرگس با ضرب گلوله به قتل رسید. کارل لیس، یک تن از سخنگویان نیروهای ISAF، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها امیدوار هستند که این تحقیقات به نتیجه مطلوب برسد. با آنکه وی این مسئله را روشن نساخت که نیروهای ISAF تا کدام حد در این تحقیقات دخیل هستند، اما گفت
این تحقیقات از سوی وزارت امور داخله صورت میگیرد. ISAF این تحقیقات را نظارت میکند. در صورت ضرورت همکاری نیز مینماید، اما در نهایت این تحقیقات به رهبری افغانها صورت میگیرد.
روز گذشته وزارت داخله افغانستان نتایج ابتداییش را در پیوند به این قضیه اعلام کرد. سخنگوی این وزارت گفت خانمی که مشاور آمریکایی را به قتل رسانده از تبع ایران می باشد. اما کارشناسان امور می گویند هنوز هم سوالات اساسی در رابطه با این رویداد وجود دارند که باید مقامات امنیتی در رابطه با آن پاسخ ارائه نماید. سوالاتی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا در عقب این رویداد مخالفین مصالح حکومت دست داشته و یا استخبارات منطقه؟ عتیق‌الله عمرخیل، یک تن از این کارشناسان:
ولی به صورت عموم تمام امیت و حرکات سازماندهی شده می باشه، یا از طرف اشخاص و افراد، یا از طرف گروه های، یا از طرف تنظیم های به اساس استخبارات خارجی امکان داشته باشه که تنظیم شده باشه و اشخاص و افراد در قبل از این خواهدمند باید موجود باشه. البته که در تحقیقات بعدی نشان داده خواهد شد دست کی نیجی بوده و در پشتر از این کلام اربان بوده، کی بوده، یا در خود همین مسائلی که در داخل قطر نیجی بوده اصلا معلوم خواهد شد.
حمله نرگس بالای یک مشاور امریکایی یک نمونه جدید از حملات نیروهای افغان بر متحدین بین المللی شان خوانده می شود. پیش از این چنین حملات از سوی مردان افغان صورت می گرفت.
مجله خبری رادیو آزادی.
100 هزار خانه در افغانستان با همکاری یک شرکت روسی و حکومت افغانستان تا 3 سال آینده اعمال می شود. قرارداد این پروژه امروز میان مسئولان وزارت شهرسازی افغانستان و شرکت روسی به نام استوک در کابل امضا شد. به اساس این قرارداد شرکت روسی استوک تا هفته ماه آینده شرکت تصدی خانه سازی را در افغانستان با سرمایه مشترک 50 میلیون دلار تأسیس می کند. جزئیات را در گزارشی از فرزاد رسا خبرنگار رادیو آزادی می شنوید.
شرکت روسی یستوک در حال از آمادگی ها برای سرمایه گذاری در بخش خانه سازی در افغانستان خبر می دهد که 33 سال قبل در همین روز نظامیان آن کشور افغانستان را اشغال کرده بودند. مسئولان این شرکت می گویند که باید گذشته افغانستان و شوروی وقت فراموش شود، زیرا اکنون روسیه امروز می خواهد در بخش بازسازی این کشور را کمک نماید. این شرکت روسی قرارداد ساخت 1000 منزل رهایشی را با حکومت افغانستان به روز چهارشنبه امضا کرد. وزیر شهرسازی و مسکن در محفل این قرارداد گفت که با همکاری شرکت روسی تا 7 ماه آینده یک شرکت تصدی خانه‌سازی را با سرمایه مشترک 50 میلیون دلار تأسیس می‌کنند. حسن عبداللهی وزیر شهرسازی:
انتظاری که ما از این قرارداد امروز داریم، انتظار اول ما این است که این پروژه ان شاءالله وقتی که تکمیل میشه 3 سال آینده ان شاءالله ما امیدوار هستیم با تکمیل از یک حدود 7 ماه در بر می‌گیره، در 3 سال آینده حدود آمادگی پیدا کنه این شرکت که 100 هزار خانه تولید بکنه.
وزیر شهرسازی و مسکن میگوید که با آغاز کار این پروژه برای 4000 افغان زمینه کار مساعد میگردد. به گفته آنها به اساس قراردادی که میان افغانستان و شرکت روسی انجام شده، زمین و سمنت برای اعمار منازل از سوی حکومت این کشور و متبقی تکنولوژی از سوی شرکت روسی فراهم میگردد. آقای عبداللهی میگوید که در سال اول این شرکت حدود 15000 منزل رهایشی را اعمار میکنند، اما وی در مورد چگونگی توزیع و قیمت این منازل رهایشی معلومات ارائه نکرد. در همین حال ولادیمیر کمیسارف نماینده شرکت یستوک میگوید که افغانستان بعد از سال 2014 به سوی آینده خوب در حرکت است.
می توانم بگویم که 33 سال قبل قوای شوروی سابق به افغانستان آمدند و بعد از 33 سال ما حاضر شدیم که به خاطر صلح در افغانستان خانه اعمار کنیم.
وی از شرکت های روسی خواست که در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. تا 11 سال گذشته این اولین شرکت بزرگ خانه سازی است که در افغانستان سرمایه گذاری می کند. اما در سالهای 1343 افغانستان شرکت بزرگ خانه سازی داشت و در آن زمان این شرکت به حمایت مالی شوروی وقت ده ها بلاک رهایشی را در کابل و شمار از ولایت های کشور اعمار کرده است. فرزاد رسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک دختر 17 ساله که ازدواج کرده بود به خاطر خشونت های فامیلی دست به خودسوزی زده و اکنون در بخش سوختگی شفاخانه اوزوی هرات بستری می باشد. دکتران می گویند وی طفل 6 ماهه در بطن دارد و بیشتر از 90% وجود وی سوخته است. وضعیت وی وخیم می باشد. مسئولان امنیتی در ولسوالی گذره شوهر این زن را بازداشت کردند. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر.
صبریه خانم 17 ساله است که یک سال از عروسیش بیشتر سپری نمی شود، ولی جنجال های بیش از حد فامیلی آن را مجبور کرده است تا با زندگی ودا کند. او با این اقدام تنها به حیات خود پایان نداده، بلکه طفل 6 ماهه که به هزار امید در بطن خود پرورش داده تا روزی او را به خاطر خشونت های بیش از حد زندگی دلجویی کند نیز از بین برد. حال با این وضعیت پیش آمده، 6 تن از اقارب نزدیک این زن جوان در مقابل دروازه بخش سوختگی شفاخانه حوضوی هرات نشسته و گریه می کند. آنان انتظار خبر مرگ سبریه را می کشند که دکتران موظف گفتند به خاطر فیصدی بالای سوختگی آن چانس کمی را به ادامه زندگی دارد. مادر سبریه در پلوی بستر پر از درد دختر جوان خود ایستاده است و می خواهد آخرین کلمات زندگی دختر 17 ساله خود را بشنود که از تمام بدنش بوی لته دود برمی خیزد. مادرش می گوید نمی خواهد این لحظات با ارزش را به خاطر مصائبه از دست بدهد، بلکه می خواهد حرفای دختر جوان خود را بشنود. ولی در پلوی این مادر جگرسوخته خواهرش نیز به خاطر دلداری خواهر غمدیده خود به شفاخانه آمده است. وی میگوید دختر خواهرش به خاطر خشونت های فامیلی تلاش کرد تا دیگر زنده نباشد.
وقتی که بپرسیدم از دختر که تو کی در داده چه کار فلانه، گفت که هیچی، امشای میمون داشتیم یک بلوک میمون بده. انا خلاص انا بگفتم به سرم خیلی بریف بریف کردم و جنجال تیار کردم. انا بعد از گفتش شما به سرم خیلی بریف بریف کرده خسر من گاب زده. خلاص گفت سبه شما با تو کار دارم. تو مزار دل مدگه بس از زندگی به سر آمد. خلاص من برفتم تلر برختم به سر خور درد. این همین ما شیشته که اولادم طفلم بشه کم خدا را.
محمد رفیق شیرزای مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات گفت این زن جوان بیش از 90% سوخته و وضعیت سیان بسیار بد گزارش شده است. آقای شیرزای میگوید در سه روز گذشته تا کنون دو زن جوان از مربوطات ولسوالی گذره ولایت هرات به خاطر خشونت‌های فامیلی دست به خودسوزی زدند.
یک خانم حدوداً 17 ساله از سایه محل دشت ولسوالی گذره به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده و متاسفانه مصابه 95% دچار سوختگی شده که تمام بدن از او سوخته است. متاسفانه در پی یک هفته گذشته ما شاهد دو حادثه بسیار واقعا دلخراش بودیم از مریضان دچار سوختگی که همین هر دو حادثه هم مربوط به ولسوالی گذره بود که یک خانم متاسفانه شب قبل به دلیل سوختگی 95% در شفاخانه جان باخت.
به اساس اطلاعات مسئولان شفاخانه حوزوی هرات، خودسوزی زنان نسبت به سال گذشته در ولایت هرات کاهش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد. آنان می‌گویند در طول سال گذشته 90 تن از زنان خود را سوختاندند که این آمار در سال جاری تا کنون 50 تن را نشان داده است. با آنکه مسئله خودسوزی زنان از چند سال به این طرف آغاز شده است، ولی تا کنون دلایل اصلی این روند که چرا زنان در این ولایت غربی افغانستان اقدام به خودسوزی می‌کنند درست روشن نشده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از خودسوزی خانم 17 ساله در ولایت هرات شنیدید که به گفته دکتران وضع این دختر در وضع وخیم قرار دارد. و اما قرار است اجساد 21 افغان دیگری که اخیراً در حادثه غرق شدن کشتی حاملشان در نزدیک سواحل یونان جان دادند در روزهای آینده به افغانستان انتقال داده می شود. این کشتی که از ترکیه به یونان می رفت حدود دو هفته پیش در اثر بادهای شدید و طوفان غرق شد. یک هیئت افغانی جهت بررسی حادثه به یونان رفته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
جانان موسازایی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت اجساد 21 نفر از افغان‌ها که قوای پاسدار ساحلی یونان از بحر کشیدند به مقامات افغان سپرده شده و به زودی به کشور انتقال داده خواهد شد.
بر اساس آخرین معلوماتی که امروز صبح ما از طریق هیئت افغانی که از سفارت افغانستان در بلغاریا به یونان سفر کرده به دست آوردیم، تعداد 21 جسد دریافت شده و قرار است در روزهای آینده یک جا باید هیئت رسمی از وزارت امور خارجه این طیاره پرواز بکنه به یونان و اجساد هموطنان عزیز ما را به کشور برگردانند.
شهریار خان یک ترجمان افغانی که با پلیس یونان همکاری دارد با رادیو آزادی گفت که زنان و اطفال هم میانه هلاک شدگانند. از 28 تا 30 نفر در این کشتی سوار بودند. میان آنها دو زن بود. مادر و دختر و یک طفل 3 ساله نیز با آنها بود. 3 تن این مسافران از 18 سال کمتر عمر داشتند و باقی همه بیشتر از این عمر داشتند. شهریار خان درباره علت این واقعه گفت که طوفان شدید در منطقه جریان داشت و گفته می شود که آب به کشتی داخل شده بود. مرتضی محمدی یگانه افغانی که از این واقعه جان به سلامت برده با رادیو آزادی گفت با آنکه این کشتی ماهیگیری گنجایش تنها 10 یا 15 نفر را داشت، ولی تقریبا 30 نفر به شمول اطفال و زنان در آن سوار شده بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در مسائل بین المللی نگاهی به تحولات مصر داره. مردم مصر در مرحله دوم همه پرسی به اکثریت آرا از قانون اساسی جدید این کشور حمایت کردند. از جمله رای دهندگان واجد شرایط 63.8%، یعنی حدود 64% مردم به طرفداری از قانون اساسی رای دادند. طرفداران قانون اساسی میگویند تصویب قانون اساسی جدید باعث ثبات و بهبود وضع اقتصادی می شود، اما اصلاح طلبان مخالف مشروعیت قانون اساسی را به علت شرکت کم مردم زیر سوال قرار می دهند و می گویند در این قانون حقوق همگانی تضمین نشده است و از حقوق زنان و اقلیت ها حمایت نمی گردد. جزئیات بیشتر را که در گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی آمده است از غفور ملک زاده متین می شنوید.
مردم مصر در همه پرسی قانون اساسی آن کشور را تصویب کردند. در این همه پرسی از جمله 52 میلیون واجد شرایط رای فقط کمتر از یک سوم آن شرکت کرده بودند. محمد مرسی رئیس جمهور مصر به روز چهارشنبه این قانون اساسی جدید را توشیح نمود. مرسی این قانون را بعد از آن به امضا رسانید که نتایج همه پرسی به روز سه‌شنبه نشان داد 63.8% رای دهندگان از قانون اساسی جدید حمایت نمودند. مقام ها در کشور مصر گفتند آنها کدام تخلف و تخطی جدی را در مرحله دوم مشاهده نکردند که منتج و تغییر نتایج نهایی شود. حامیان قانون اساسی به شمول محمد مرسی رئیس جمهور میگویند قانون اساسی باعث ثبات و بهبود وضع اقتصادی میگردد. سمیر حامد یک عضو اخوان المسلمین گفت
اكيد تؤدي الاستقرار نعم تؤدي الاستقرار هنبدا الدوله
رأی مثبت واقعا باعث ثبات می شود. ما یک کشور را خواهیم ساخت که بالای 4 اساس استوار باشد: پارلمان، مشران و جرگه، ریاست جمهوری و قانون اساسی. بناهن ما حالا می توانیم پیش برویم، سرمایه گذاری دوباره می تواند به مصر بیاید. مردم دیگر چی می خواهند؟ با تصویب قانون اساسی جدید قرار است در ظرف 2 ماه انتخابات برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه برگزار گردد. مخالفین و طرفداران اصلاحات هنوزم قانون اساسی را رد می نمایند و می گویند در قانون اساسی کاستی ها وجود دارد که نمی تواند حقوق همگانی را تضمین نماید و از حقوق زنان و اقلیت ها حمایت نماید. مخالفین همچنان مشروعیت قانون اساسی را به علت شرکت کم مردم زیر سوال قرار می دهند و از مداخله اسلامیستا در ساختن قوانین نگرانی دارند. مراد علی سخنگوی حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین گفت آمادگی برای انتخابات و اتخاذ تدابیر برای بهبود و اقتصادی از جمله اولویت های ما خواهد بود.
First. There are some legislative actions that we need to take in order to
اول ضرورت است ما یک سلسله قوانین وضع کنیم تا صحنه برای سایر کارها آماده شود و شورا اکنون این صلاحیت قانونی را دارد. ضرورت است تا بعضی قوانین برای برگزاری پارلمان آینده خاصتاً برای مجلس نمایندگان انکشاف بدهیم و این کار از جمله اولویت ها برای ماست. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در عکس العمل به قانون اساسی جدید مصر در اعلامیه گفته است آینده دموکراسی مصر متکی به این است که مردم به طور وسیع از حاکمیت قانون و نهادهای جدید دموکراتیک حمایت کنند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته شده واشنگتن در روزهای دشوار انتقال دموکراتیک با مردم مصر ایستاد. کاترین آشتاون رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا در اعلامیه از رئیس جمهور مرسی خواسته است تا تلاش ها را برای گفت و شنود با اصلاح طلبان که با قانون اساسی جدید مصر مخالفت کردن شدت ببخشد.
می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظه آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عرالی و دایرکتر تکنیکی پروگرام تایر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.